عرض کردیم این ارتباط و آمیختگی هم بسیار ارتباط وسیق و گسترده و جدی است، به طوری که دستگاه شیطان قدرت وسوسه کردن، نفوذ کردن در قبه حق رو پیدا کرده. همیشه هم همینطور بوده، یعنی امکان این که راه پیدا بکنن، تحریک بکنن، وسوسه بکنن، افکار رو تغییر بدن، حتی احساسات جامعه مؤمنین رو تحت تأثیر قرار بدن، در دار دنیا برشون فراهم بوده. خب این آمیختگی سنگین و وسیع هم موجب انتقال صفات و اخلاق و امثال اینها میشه. این چیزی که ما الان کاملا مشاهده میکنیم در زندگی جمعی خودمون، به خصوص در دنیای معاصر که دستگاه شیطان یک تمدن وسیع همه جانبه به پا کرده، تمدنی که لایه‌های عمیق داره، گسترده است، برای همه عرصه‌های زندگی ما تدبیر میکنه و برنامه داره، برای از اوان تولد تا هنگام مرگ، از بچه قبل از تولدش برنامه ریزی کردن چجوری به دنیا بیاد، بعد از تولد چجوری، بعد چجوری به مهد کودک‌ها سپرده بشه، تا دوران اشتغالش و پایان اشتغال و دوران بازنشستگی و دوران کهنسالی و خانه های سالمندان و بعدم به قول خودشون اتاق مرگ و تجزیه شدن و ایزوله انسان. برای همه دوران زندگی ما یه برنامه و تدبیری در نظر گرفتن نسبت به پوشاک ما، خوراک ما، مسکن ما و سایر زوایای زندگی ما تدبیر کردن. خب دنبال اینم هستن که نفوذ کنن، ما رو هم تحت تأثیر خودشون قرار دادن، ما هم مثل اونها زندگی بکنیم، مثل اونها نسبت به دنیا بیاندیشیم، مثل اونها تدبیر بکنیم معیشت خودمون رو، دنبال این امرم هستن. خب بهشون اجازه هم داده شده، میبینید ما تحت نفوذ فرهنگ اونها قرار گرفتیم، یه نگاهی به دور و بر خودمون بیاندازیم، خودمون رو با 100 سال قبل مقایسه کنیم، کاملا پیداست که اونها نفوذ کردن و در لایه‌های مختلفی از جامعه ما، حیات اجتماعی ما رسوخ کردن دیگه. ما مثل اونها لباس میپوشیم، مثل اونها درس میخونیم، مثل اونها فارغ التحصیل میشیم، مشاغل اجتماعیمون مثل اونهاست و خیلی چیزای دیگه ای که میبینید، مثل اونها خانه میسازیم، مثل اونها تغذیه میکنیم و سبک درمانمون همه چی با اونها مشابه شده. این همون نفوذ دیگه. مثل اونها از حمل و نقل داریم، مثل اونها ارتباطات عمومی داریم، با همون سبب و همون شیوه. حالا اینه بحثای جدی و دقیقی داره، نمیخوام اون بحثا رو طرح بکنم، ولی فی الجمله میبینید یک معاشرتیست، این معاشرت مبدأ انتقال فرهنگ، انتقال روش زندگی کردن، انتقال عرض کنم الگوهایی که اونا برای زندگی خودشون درست کردن، انتقال این فرهنگ ها شده. ما هستیم و یک چنین اختلاط وسیعی که البته همراه با حکمت تو همین آمیختگی هم هست که برای کفار امکان اصلاح فراهم میشه، برای مؤمنین امکان رشد مهیا میشه. ملاحظه فرمودید خدای متعال در قرآن یک تعبیر لطیف و سنگینی داره، وقتی داستان فرعون و تسلط فرعون رو بر قوم حضرت موسی بیان میکنه که یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، فرزندان شما رو، پسران شما رو ذبح میکردن، دختران رو زنده نگه میداشتن، بعد میفهمد و فی ذلکم بلاء من ربکم، این یه ابتلایی است از ناحیه پروردگار شما، شما رو داشت تربیت میکرد، تدبیرتون میکرد. خیال نکنید از دست خدا و زمام امر خارج شده بود. و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، یه ابتلا عظیمی از ناحیه پروردگار شما بود که این ابتلا به رشد شما ختم میشه. از دل همین ابتلا هست که رشد قوم حضرت موسی پیدا میشه و مهیای مراحل بعدی میشن. پس در این آمیختگی یک رشدی برای جبهه مؤمنین هست، در این سختی ها امکان شکوفایی جامعه مؤمنین فراهم میشه از یک طرف، و از یه طرف هم امکان اصلاح و خیر برای جبهه کفار فراهم میشه، اینم نکته دوم. و البته اونایی که مسیر کفر رو انتخاب میکنن با اینکه مجبور نیستن، خدا متعال اونا رو هم امداد میکنه، امداد اونها دیگه به نفعشون نیست، اونها از این امداد استفاده خوب نمیکنن، میتونن برگردن کفرشون رو تبدیل به ایمان بکنن، ولی اگه برنگشتن نباید تلقی کنن این فرصتی که در اختیارشون قرار میگیره، این دولتی که بهشون داده میشه، این دولت دولتیست به نفع اونا، این طوری نیست. انما نملی لهم لیزدادو اثما، این املا املاییست که منتهی به ازدیاد اسم و گناه اونس ها میشه، اونا گناهشون متراکم تر میشه. خب حالا این آمیختگی با همه این حکمت هایی که داره، عرض شد که بنا نیست که برای همیشه بمونه، باید با برنامه ریزی این آمیختگی و اختلاط به تفکیک ختم بشه. عرض کردیم در سوره مبارکه بینه خدای متعال از این داستان تفکیک گفتگو میکنه تا انتهای سوره که به وضوح توضیح میده که دیگه دو تا جریان میشود، یک جریان جریان خیر البریه است، یک جریان هم جریان شر البریه، اونها میشن بهترین ها، اینها میشن بدترین ها، و دیگه در دو فضایی که دیگه با هم دیگه مساس و ارتباطی هم نداره. خب حالا این تفکیک چجوری واقع میشه و مأموریت های ما تو این دورانی که دوران آمیختگی و اختلاط جبهه حق و باطل است چیست؟ این رو در همین سوره عرض کردیم، خدای متعال توضیح میده، میفهمد که لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین، کفار و مشرکین، کفار اعم از کفار اهل کتاب و مشرکین منفک نمیشن. از چی منفک نمیشن؟ عرض کردیم بعضی فرمودن یعنی از سنت علامه بزرگوار طباطبایی، از سنت هدایت الهی، خدا اینا رو رها نمیکنه، حرف بدی نیست، این یه بیان در توضیح آیه است. حرف بیان های دیگه هم از 5-6 تا معنا برای این آیه کردن. عرض کردیم شاید مراد آیه این باشه، کفار و کفار اعم از کفار اهل کتاب و مشرکین از مؤمنین منفک نمیشن، همونی که در آخر سوره دو دسته کمر کرده مردم رو، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين اولئك هم شر البريه، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. پس مردم دو دستن در این تقسیم بندی، مؤمنین و کفار، کفار اعم از کفار اهل کتاب و مشرکین یک طرفا، یه طرفا مؤمنین هستن. این کفار منفک نمیشن یعنی انفکاک از جبهه مؤمنین پیدا نمیکنن، اونا دنبال این هستن که تسلط بر جبهه مؤمنین پیدا کنن، یک امت واحده ای درست بکنن که اون امت واحده امت زلال باشه، امتی باشه تحت مدیریت اونها، به تعبیر دیگه یک دستگاه کفر و شیطان پرستی و دنیا پرستی است، یک دستگاه ایمان به الله و خدا پرستی. این دو تا دستگاه از جدا نمیشن، کفار مشرکین از جبهه مؤمنین انفکاک پیدا نمیکنن الا به چه وسیله ای؟ حتی تعتیه هم البینه، تا اونجایی که بینه به سراغ اونها میاد، این بینه ای که جبهه مؤمنین و کفار رو از هم جدا میکنه چیه؟ عرض کردیم رسول من الله یتلو صحفا مطهره فیها کتب قیمه، رسولی از طرف خدا میاد، این رسول با یک مأموریتی میاد، با یک دارایی ها و امکاناتی میاد، اولا رسول من الله هست، این نکته مهمی است. اگر کسی رسالت الهی نداشته باشه، امکان این که بتواند این اقدام بزرگ رو انجام بده نیست. اینجور نیست که اینجا هر کسی خودش پا در میان بذاره بخواد جبهه مؤمنین رو مدیریت کنه، هدایت بکنه، این شدنی نیست. رسول من الله باید باشه. این حدیث نورانی رو در تحف العقول نقل کردن و اون مهرانی از وجود مقدس امیرالمؤمنین خطاب به کمیل فرمودن. حالا ببینید بیان ایشون رو، بیان طولانی است، در اواخر اون بیان نورانی حضرت فرمودن یا کمیل، اگر در روی زمین نبیی نباشد، لولم یظهر نبیون، اگر کسی که از طرف خدا آمده و
و خدای متعال او رو باخبر کرده، اخبار غیبی در اختیار اوست، دریافتایی از عالم غیب داره. لولم یظهر نبیون و کان مؤمن تقی و کان فی الارض مؤمن تقی، اگر نبی نباشد از طرف خدا دریافت خبری نکرده، یه مؤمن با تقوایی هست روی زمین، لکان فی دعائه الی الله مخطئا او مصیبا، اگر خودش از طرف خودش شروع کنه مردم رو به طرف خدا دعوت کنه، یه راهی برای خودش درست کنه، چون دعوت کردن قواعد داره دیگه، چجوری مردم رو دعوت میکنی، به چه اعتقاداتی، به چه اخلاقی، با چه مناسک عملی، نهایت میکنی چقدر کار سخته. اگر خودش شروع کند مردم رو دعوت کردن، کان مخطئا او مصیبا، کمل این خطاکار یا حسابه به واقع کرده، کدامی که از این دوتاست؟ حضرت فرمودن که خودشون جواب دادن، بل والله مخطئن، به خدا قسم که این خطاکاره، اشتباه میکنه، راه درست نمیره. حتی ینسبه الله لذلک و یؤهله له، تا خدای متعال رو نصب کنه برای این کار. اگر خدای متعال رو نصب نکنه و او رو اهل برای این کار نکنه، هر کسی از طرف خودش گمان کند که میتواند مردم رو دعوت بکنه، این مخطئ. یه صلواتی هم بفرسته.
الله
اللهم صل علی
محمد آل محمد فرج فرج،
واسن برای سلامتی وجود مقدس امام زمان ارواحنا فدا و خدمتگزاران با آستان مقدس ایشون، زعمای بزرگوار شیعه، مراجع بزرگوار شیعه، یه صلوات دیگه بفرسته.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
حضرت فرمودن بل والله مخطئن حتی ینسبه الله لذلک و یؤهله له، بعد فرمودن یا کمیل ان الدین لله فلا یقبل من احد القیام بهی الا رسولا او نبیا او وصیا، دین یه امریست مربوط به خدای متعال و قبول نمی کند از کسی که قیام کند به او الا اینکه یا رسول باشد یا نبی باشد یا وصی رسول و نبی باشد. بعد فرمودن یا کمل هی نبوتون و رسالتون و امامه، این سه چیز است، این سه تا منصب الهی است، مقام نبوت، مقام رسالت، مقام امامه. و لیس بعد ذالک، بعد از این مردم دو دسته میشن، از این دو حال خارج نیست، الا موالین متبعین، یا موالات دارن و تبعیت میکنن، و یا این که نه، و یا آمهین مبتدعین، در حیرت و نابینایی و کوری و بدعت میگذارن، از این دو خارج نیست. بنابراین بعد فرمودن که انما یتقبل الله من المتقین، خدای متعال از متقین قبول میکنه. تقوا در اینجا یعنی چی؟ یعنی کسی خودش بی جهت شانه زینه بار نده. اگر خدای متعال رسولی قرار داد، به او رسالتی داد و او رو اهل برای این کار کرد، یا نبیی یا امامی، اونو حق دارن اقدام کنن، بعد از این باید تبعیت کنن، یعنی راه مستقلی نداره، کسی حق نداره مستقل از انبیا، مستقل از اولیاء الهی دعوت بکنه، خدای متعال چنین اجازهی به کسی نداده است. پس عنایت بکنید، اول نقطهی که از اینه، این آمیختگی که بین جبهه حق و باطل تو دنیا وجود داره که خیلی هم پیچیده است، بر اساس روایات ما از قبل از این عالم هم شروع شده، تو این دنیا ادامه داره و بعد تا دوران ظهور و بعد در قیامت این تفکیک به مرحله نهاییش میرسه، تفکیک جبهه ایمان و کفر، منفک شدن اونها از اون شدت تعلقی که دارن و میخوان تحت سلطه خودشون داشته باشن جامعه مؤمنینو، این با رسول آغاز میشه، اوست که تفکیک میکند. این رسول چه کار میکنه؟ رسول من الله، از طرف خدا آمده، مأموریتی داره. این حدیث نورانی در نظر مبارکتون هست، ملاحظه فرمودین، شخصی مولایی داشت، تصمیم گرفته بود بر قتل او، فرار کرد از مولاش، آمد محضر امام صادق شکایت کرد، گفت این میخواد بی جهت منو به قتل برسانه. حضرت فرمودن برو سلام منو به او برسون، بگو امام صادق فرمودن به خاطر من گذشت کنید از این شخص. این بر میگشت بده به طرف مولای خودش، یک کسی از اهل بصیرت، از اونایی که متوسمن، تو سیمای شخص عواقب سرنوشتشون رو میخونن، جز متوسمینن، این شخص رو دید، نگاه کرد، گفت کجا میری؟ من هرچی نگاه میکنم این چشم، این دست، این پا، همه میگه داری به طرف مرگ خودت حرکت میکنی، این مسیر مسیر شایسته نیست، تو میری. گال زبانت رو ببینم، نگاه کرد گفت یه مأموریت رو این زبانه به کوه بزنه، کوه متلاشی میکنه، خیالت راحت باشه برو. رفت پیش مولاش و همین که دید بساط فراهم کرد گفت خودت با پای خودت آمدی. گفت قبل از اینکه حال منو به قد برسونه من یه حرفی دارم، امام صادق سلام الله علیه سلام رسوندن، گفته منو ببخش. گفت خدا آقا فهمونه؟ گفت بله. از بیان خودشون بله، از بیان خدا آقا شنیدم. گفت من مجازاتو تعقیب میکنم، آزادت هم میکنم در راه خدا بری. ببینید مأموریت یعنی این، این از طرف خودش هر چی بیاد حرف بزنه خاصیت نداره. وقتی اون مأموریت رو به انسان میدن، این زبان زبانی میشود که نفوذ پیدا میکنه. اون کسی که میتواند تو عالم جبهه حق و باطل رو از هم جدا بکنه، او رسولی است. این رسول رو وقتی میفرستن همراه با یه امکاناتی میفرستن، صحف مطهره‌ای بهش میدن، کتب قیمه‌ای به او میدن، که حالا عنایت کرد این صحف مطهره به قرآن تفسیر شده، کتب قیمه به اون آیین پایداری که قوام جامعه انسانی به اوست تفسیر شده، به امام هم تفسیر شده صحف مطهره، کمون که در آیات دیگر قرآن هم همینطوره. میفرماید هو الذی ارسل رسوله، خدا متعال این پیغمبر رو فرستاد، اولا رسول اوست، دوم این که با او یک امکاناتی همراه کرد، بالهدا و دین الحق، یه هدایتی رو، دین حقی رو با او همراه کرد. این هدا و دین حق قرآن هست، دین الهی است، در روایات هم دیدید در کافی تفسیر شده، همون امره بالوصایت العلیین و دین حق همین ولایت، بالولایت العلیین و هی دین الحق، دین الحق همین ولایت امیرالمومنین علیه السلام. اونو میفرستن همراه با کتاب، همراه با ائمه، هویت هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، اون رو رها نمیکنن. مثلا اولا باید رسولی باشه، از عالم غیب بیاد با یک رسالتی، با یک اخباری، با یک صحفی، کتبی، بعد با اوصیایی. این وقتی میاد او شروع میکند تفکیک کردن. چجوری تفکیک میشه؟ یتلو علیه آیاته، تلاوت و اقداماتی که انجام میده نتیجه این تلاوت که عرض کردیم، تلاوت کتاب یه معنای گسترده ای داره دیگه، یک معناش همینه که این آیات رو تلاوت میکنه بر مردم. تلاوت رسول و تلاوت ما فرق میکنه، وقتی پیغمبر تلاوت میکند عالم متحول میشه. این نکته اول که پس این تفکیک جبهه حق و باطل که یک ارتباط گسترده ای دارن بر اساس حکمت تو این عالم با هم آمیختگی پیدا کردن، باید هم باشه، این اتفاق میفته. اما چجوری اتفاق میفته؟ با یه رسولی. تا اون رسول نیاد، تا با صحف مطهره رو نخونه، تا بینات نیاد، اونا صفشون رو جدا نمی کنن، اونا مدعی تمامیت هن. شیطان رها نمی کنه جبهه حق رو، فقط با رسول هست که شیطان مجبور می شود، شیاطین مجبور می شن جبهه خودشون رو تغییر بدن و تفکیک بکنن. رسول من الله یتلو صحفا مطهره فیها کتب قیم. بعد صحبت از یه بحث دیگری می کنن که بعضی از بزرگان و مفسرین اینا رو به یه جا برگردوندن. یک بحث این از تفکیک جبهه حق و ایمان و کفر است، یکی هم تفرقه، و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اوتوا الکتاب اونایی که بهشون کتاب عطا شده، که اعم از اهل الکتاب هستن، کتاب برای همه آمده، این کتابی که برای همه آمده یه عده اهل الکتابن، یه عده اهل الکتاب نیستن. اونایی که کتاب براشون آمده در امم گذشته، اینا تفرق کردن من بعد با جاءتهم البینه، تفرق اونام بعد از بینه بوده، یک تفرق است به یه تفکیک. اینا یک چیزن، بعضی مفسرین بزرگوار همینجوری گفتن، گفتن که تفکیک و تفرق یک چیزه. قرآن یه مطلب داره بیان میکنه، این امت کفارشون از مسیر هدایت منفک نشدن الا بعد از بیانه. امم گذشته هم همینطور بوده، کتاب برشون میامد، بعد از آمدن کتاب تفرق میکردن. ولی حالا این یه بحثیست پردامنه، جاش مجالش اینجا نیست، ولی شاید داستان تفرق غیر از داستان تفکیکه، یک پیوستگی و اتصالی است در خود جبهه حق، بین جبهه عرض کردم ایمان و کفر. این اتصال، این پیوستگی باید به تفکیک منتهی بشه، این با رسول اتفاق میفته. یک تفرقی است که در امت اتفاق میفته، اینم بعد از که رسول میاد. معمولا اون تفرقی که در امم هم اتفاق میافتاده بعد از رسول، بر سر وصی رسول بوده، رسول میامده، تا رسول بوده دوره هم جمع بودن، منافق و مؤمن، وقتی این رسول از دنیا میرفت کار با اوسیایش میکشید تفرقی اتفاق میافتاد. اونی که محور ائتلاف امم هست اوسیا و ائمه علیهم السلام هست. در بیانات معصومین علیهم السلام خوندید به ولایت کم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان بصر من دنیانا و به مبالات کم تمت الکلمت و عظمت النعمت و اعتلفت الفرقه. ظرفیت امام هست که ظرفیت ائتلاف یک امته، اوست که حبل المتینیست که به ما گفتن دور او جمع بشید تفرق نکنید. محور وحدت که میتواند امت اسلامی رو به یک وحدت برسانه امام منصوب از دول خداست. این غیر از کتاب و رسوله. کتاب و رسول میان صفحه مشرکین و کفار از مؤمنین جدا میشه، درون جبهه مؤمنین اون کسی که میتونه این جبهه رو منسجم بکنه، مؤمنین حول او به وحدت میرسن. واعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. اون رشته اتصال همه به خداست و ظرفیت این رو داره که همه رو دور خودش جمع کنه، چون ایجاد الفت که یه کار عادی نیست، هر کسی بخواد خودش محور ائتلاف بشه که شدنی نیست. یه ظرفیتی باید داشته شد که تواند قلوب رو جمع کنه، هدایت بکنه. این وجود مقدس امام علیه السلام است. اون تفرقی که اتفاق میفته بعد از انبیا بر سر اوصیا انبیاست، اون حبل متین، اون رشته‌ای که میتواند رشته اتصال امت به حضرت باشه، به نبی اکرم باشه، میتونه مردم رو به او گره بزنه و حول او میتونن جمع بشن و دینداری بکنن، او امامه. این تعبیر رو ملاحظه فرمودید در ضمن این آیه شریفه خدای متعال میفهمد که کفار میگن که زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یه گمان باطلی دارن، میگن شما مبعوث نیستی، پیغمبر نیستی، از طرف خودت حرف میزنی، حرفای خوبی میزنی، یه نابغه. بهشون بگو قل بلا از قل کفا بالله شهیدا و بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. من دو تا شاهد دارم که برای رسالت من کافیه، یکی خدای متعال الله تبارک و تعالی، یکی اون کسی که من عنده علم الکتاب. حالا این دو تا چجوری شهادتشون کفایت میکنه؟ این سخن مفسرین توضیح دارن، بیان فرمودن، من عرضم این نیست. ذیل این آیه از امیرالمومنین سلمان سوال کرد، گفت من عنده علم الکتاب، که حضرت فرمودن من هستم. بعد یه جمله حضرت دارن، حضرت فرمودن نبی اکرم از خدای متعال یه وسیله ای میخواست که وسیله بین او و امتش باشه، امت بتوانن از طریق او به رسول برسند، بتوانن حقایقی که در محضر رسول خدا بوده دریافت کنند. چون مشکله، در روایات دیدید، در آیات هم هست، همود کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. ما شما رو امت وسط قرار دادیم، شما شاهد بر مردم باشید، رسول شاهد بر شما. در روایت ملاحظه فرمود امت وسط ما هستیم، ما هستیم که شاهد بر مردمیم، دیگران که شهادتی ندارن، رسول شاهد بر ماست، ما شاهد بر مردمیم، ما امت وسطیم، واسطه بین رسول و مردمیم. حضرت فرمود خدای متعال، وجود مقدس نبی اکرم از خدای متعال یه وسیله‌ای خواستن که این وسیله، وسیله بین ایشون و امت باشه، امت از طریق او متصل به نبی اکرم بشن. خدای متعال وجود مقدس امیرالمومنین رو قرار داد، فهمیدن اون وسیله هستن، آتِ الوسیله‌ای که ما دعا میکنیم، اون وسیله‌ای که حضرت می‌خواستن برای اتصال امت به خودشون و اتصال امت به وجود مقدس عرض کنم نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اتصال امت به خدای متعال. این رو خدای متعال در وجود مقدس امیرالمومنین قرار دادن. اون کسی که عنده علم الکتاب، اون که همه علم الکتاب در محضر اوست، اینه که میتونه محور ائتلافی یک امت بشه. همینطوری که کسی نمیتونه امتی رو که رسول میخواد هدایت کنه، بله امت باطل میشه راه انداخت، اما اون امتی که حول رسول شکل میگیرن، حول این دعوت، حول این کتاب، اینا وقتی به ائتلاف میرسن، هم دل میشن، هم راه میشن که به اون رشته الهی متصل باشن. واعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، اونه که جلوی تفرق رو میگیره. پس بنابراین یک تفرقی است در امم پیدا میشه، حتی اونایی که اوتل کتاب، اهل الکتاب هم هستن، کتب آسمانی برشون آمده، فل جمله کتاب رو قبول کردن، فل جمله رسول رو قبول کردن. امتهای گذشته هم اینجور بوده، فهمود بنی اسرائیل 73 فرقه شدن، امت من هم اینجوری میشن. بعد از اینکه رسول آمد، رسول رو قبول کردن، کتاب رو فی الجمله قبول کردن، این برای اینکه دور این رسول بمانند و با این رسول راه رو طی بکنن کافی نیست. نیاز به یک اربه وثقایی است، یک وسیله ای است که واسطه بین این امت و رسول باشه. اوست که میتونه محور تجمع بشه. معمولا در امم یه تفرق اتفاق میافتاده حول اوصیا. همین که این پیغمبر رحلت میفرمود، مردم بر اساس بر سر وسیلش اختلاف میکردن، متفرق میشدن. اون جبهه نفاقی که در درون جامعه مؤمنین شکل گرفته بود، یعنی یک جبهه کفر بود، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، اون جبهه کفر با آمدن رسول تفکیک میشن، در درون امت خودش تفرق اتفاق میفته. این تفرق بر محور اوصیاست. این بیانیه دوم بعد از آمدن بیانیه تفرقی اتفاق، رسول می آمده، کتاب می آورده، صف کفار از مؤمنین، از کسایی که این رسول رو میپذیرفتن جدا میشده، ولی بلا فاصله بعد از رسول دوباره یک تفرقی در امت پیدا میشده. حالا این هم آیات رو بعد بررسی کرد، من به معنی احتمال عرض کردم. پس ببینید دو چیز هست، دو تا سنت، یکی تفرقه، یکی تفکیکه. تفکیک بر محور رسول اتفاق میفته، ولی تفرق رو وقتی رسول آمد یه تفرق دیگه اتفاق میفته. من بعد ما جاعت همون بینه تفرق میکنن. اون تفرق تفرقی است که از در امت خود رسول اتفاق میفته، متفرق میشن، بر محور اوصیا فقط میشه به انسجام و وحدت برسن. نمیپذیرن، امتحان سنگینی پیش میاد، تفرق بین خودشون اتفاق میفته. این در دنیای اسلام هم بوده. حضرت آمدن صف کفار و مشرکین رو فل جمله از صف مسلمان ها جدا کردن، ولی بعد وجود مقدس نبی اکرم بر محور وسیع حضرت یه تفرقی اتفاق افتاده دیگه. حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. امتحان سنگینی، با این امتحان یه تفرق پیدا شد. خب حالا نکته بعدی که در این سوره اشاره کرده اینه، خب پیامبر میاد همه رو دعوت میکنه و با این دعوت و کتابی که پیامبر میآورد یک تفکیکی اتفاق میفته بین جبهه کفر و ایمان، که در پایان سوره این تفکیک کاملا توضیح داده شده. بعد یک تفرقی اتفاق میفته. این پیامبر دعوت به چی میکنه؟ دعوت پیامبر به چیز میفهمد؟ و ما امرو، همه دستور انبیای الهی همینه، الا لیعبد الله مخلصین له الدین، حنفا و یقیم الصلات و یؤتوا الزکات و ذالک دین القیمه. چند تا دستور بیشتر نیست، به یک دستور هم برمیگرده. همه مأموریتی که پیامبر آورده، میخواسته مردم و حول او جمع کنه. این دین برای کفار هم آمده، ولی کفار متفرق شدن، جدا کردن صف خودشونو با آمدن رسول. این چیزی که رسول دعوت میکرد بهش چی بود؟ و ما امرو، مأموریتشون غیر از این نبود. و ما امرو الا لیعبد الله، دعوت به توحید شدن، دعوت به عبودیت شدن، دعوت شدن غیر خدا رو عبادت نکنن، لیعبد الله مخلصین له الدین، اخلاص در مقام دین داشته باشن. که این اخلاص در مقام دین هم حالا خودش معنایی داره دیگه. بزرگان فرمودن مأموریت اینه، و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. مأموریت این بوده عبد خدا بشن، دعوتی غیر از این نبوده، همه باید حول این جمع میشدن. مخلصین له الدین، حنفا، مأموریتشون این بوده که حنیف باشن، در مسیر اعتدال توحید حرکت بکنن، از مسیر توحید خارج نشن، انحراف پیدا نکنن، اهل صراط مستقیم باشن. این مأموریتشون بوده که مسیر حنیفیت رو طی بکنن. یقیم الصلات و یؤتوا الزکات. این یقیم الصلات و یؤتوا الزکات دو تا دستور اصلی است. بعد از توحید و عبودیت در ادامه می شود یقیم الصلات و یؤتوا الزکات. اقامه صلات، اقامه ذکر الهی است و باید هم یه جوری بشود که از صلات عمود الدین دیگه، وقتی نماز اقامه شد خیمه ای به پا می شود که همه شون دیگه زیر ذیل صلات تعریف میشه. بناس اقامه صلات بشه. اینکه در باب معصومین علیهم السلام در مأموریتاشون در اقدامی که کردن رو این دو تأکید میشه، اشهد انک قد اقمت الصلات و آتیت الزکات، به خاطر اینکه طریق تحقق اون دینی که خدا بهش دعوت میکند، اون عبودیت، اون اخلاص، همین دو چیزه، یکی اقامه صلاته، یکی اطاعت زکات. اشهد انک قد اقمت الصلات و آتیت الزکات، این اقامه صلات و ایتاء زکات معلوم نیست در عرض بقیه فروع باشه، و الا اینجا باید بقیه فروع هم گفته میشد. و ما امروا الا لیعبد الله مخلصین له الدین، حنفا اونا مأموریتشون این بود که حنیف باشن، یقیم الصلات و یؤت الزکات، اقامه صلات بکنن، ایتاء زکات بکنن. اقامه صلات یعنی خیمه ای به پا بکنن که عمودش ذکر اللهه و همه زندگیشون زیر چتر صلات باشه. جزو کسایی باشن که فی صلاتهم دائمون، جزو کسانی باشن که لا تلهیهم تجارت ولا بیعن عن ذکر الله. اون مأموریت بوده. و بعدم ایتاء الزکات، شاید ایتاء الزکات معناش اینه. حالا کسی که اهل بندگی خداست، اهل اخلاصه، اهل اقامه صلاته، اهل ذکر اللهه، روابطش با مؤمنین میشه رابطه ایتاء الزکات. از یک دست از خدای متعال میگیره به دیگران میبخشه، ارتباطش با خدای متعال ارتباط اقامه صلات، ارتباطش با بندگان خدا ارتباط رابطه ایتاء الزکات. که این زکات هم میدونید یه عرض عریضی داره، فقط به معنی اون زکاتی که این زکاتی که در این جور موارد گفته میشه به معنی اون زکاتی که در اون نه تا زکات واجب هست نیست. ملاحظه فرمودید در بعضی از آیات انفاق اینجوری معنا میشه، من مارزقناهم یتفقون، فرمود معلمناهم یبثون، لکل شیء زکات در بعضی ما روایات ما هست. این زکات یه عرض عریض و وسیعی داره که حالا من خیلی اهل شعرم نیستم، شب جمعه هم هست خوشم هم نمیاد، ولی حالا یه مصرعش رو میخونم، مستحق بودم و اینها به زکاتم دادن. زکات فقط زکات مالی نیست، پیامبر از خدای متعال میگیره به مردم میدهد، اقامه صلات و ایتاء زکات میکند. اشهد انک قد اقمت الصلات و آتیت الزکات، رابطه ما با خدا از طریق اقامه صلات برقرار میشه، جامعه ارتباطش با خدا از طریق اقامه صلات. در جامعه اگر صلات اقامه شد، عمود دین که صلات برپا شد، مردم زیر خیمه دین دیگه زندگی میکنن، منزلشون هم میشه مسجد، ادارهشون هم میشه مسجد، همه کارشون میشه مسجد. این اقامه صلات. بعد وقتی ارتباطشون با خدا برقرار شد، ارتباطشون با مردم، ارتباطشون با هم دیگه ایتاء الزکات، از خدای متعال میگیرن و از طریق این داد و ستد هم رشد میکنن. اصلا مسئله همینه دیگه. چرا خدایی که خودش میتواند همه رو اداره بکنه، این سوال یهود دیگه، میگفتن چرا ما با کسی ببخشیم که خدا اگر میخواست به او عطا میکرد با خزانه بی منتهای خودش، خدا دست او رو نگرفته، حالا من با این اندک سرمایه‌ای که دارم بیام سرمایه گذاری کنم؟ این سوال اونها بود. ولی نگاه دین این است که این زکات، یعنی رشد ما در همین است. ما اگر از یک دست از خدای متعال نگیریم و با دست دیگر تحویل ندیم، رشد نمی کنیم. ما تو این داد و ستد خودمون رشد می کنیم. ان الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه، آدمی که در راه خدا انفاق می کند خودش مثل یک بذر شکوفا میشه. این زکات یعنی رابطه‌ای که رابطه بین مؤمنین، رابطه بر محور زکات است، یعنی از خدای متعال میگیرن و به دیگران میبخشن. و زکات هم بهش میگن چون مایه تزکیه و رشد و شکوفایی و طهارت نفس انسانه دیگه. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم، پیغمبر ما صدقه از اینا بگیر، این صدقه‌ای که شما از اینها میگیری موجب طهارت اونهاست، مالشون رو به شما میدن جانشون پاک میشه. اگر کسی با خدای متعال داد و ستد کرد، اهل زکات بود، ایتاء زکات بود، تو این داد و ستدی که اتفاق میفته خودش روش میکنه. هم مؤمنین همه اینطوری هستند دیگه، همه اهل ایتاء زکات هستند. مؤمنین هر کدام یه خیری دارن، اون خیر رو به دیگران میرسانن، از دیگران هم دریافت میکنن. این رابطه متقابل رابطه ایست که برای همه یک رشد عمومی میاره. این رابطه مؤمنین است. در علمشون زکات است، در مالشون زکات است، در قدرتشون زکات است، در عرض و آبرشون زکات است. اینا رو خرج میکنن در راه خدای متعال، و با این ایتاء زکات جامعه مؤمنین به یک جامعه رشد یافته تبدیل میشه. پس بنابراین اون دین قیمه ای که نگهبان جامعه اسلامی است، جامعه با او حفظ میشود چیست؟ و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. اونا دعوت به اخلاص شدن. اخلاص چیزی نیست که انسان نپذیره. که اینطور نیست که ما در دنیا اگر خدا رو نپرستیدیم آزاد از بندگی هستیم. انسان ناچار از بندگی است، فقیر که نمیتواند بندگی نکنه. اگر خدا رو بندگی نکرد شیطان رهزن میشود، میشود عبد و طاغوت، میشود عبد شیطان. راه سومی وجود نداره، یا عبودیت خدای متعال است یا عبودیت دیگران. خدای متعال به ما فرمود اونی که انبیا آمدن گفتن عبد خدا باشید، فقط هم عبد خدا باشید، در همه دینداریتون خالص باشید، مخلصین له الدین، که روایتشو تقدیم کردم. اخلاص در دین هم به این معنا میشه که انسان با همه وجود دنبال سر امامی حرکت کنه، خود که خدای متعال رو امام قرار داده، پیش روی ما قرار داده. لا دین لمن دان به امام جائر و لیس من الله، ولا اتبع علی من دان به امام عادل من الله. این حقیقت دینداری است. اونی که به او دعوت شدن این است، اخلاص در توحید و اخلاص در ولایت. خدای متعال ولیی رو امامی قرار داده، به ما گفتن راه خدا رو برید. برای اینم که راه خدا رو بدید، خدای متعال یه امامی برای شما قرار داده. شما با تمام وجود دنبال امام باشید، دیگری رو امام نگیرید، شریک قرار ندید، یه جا دنبال امام، یه جا دنبال دیگری نرید، طبقه مرجع در مقابل امام درست نکنید، همه شؤون خودتون رو ذیل امام قرار بدید. دستور این بوده، خیلی دستور خوبیه. مواظب باشید برده نشید، نه مطلقاً غیر خدا رو بپرستید و نه حتی به شرک خفی، برای غیر خدا مشار شریک قرار ندید. راه اینم که در مسیر اخلاص حرکت بکنید که مخلصین له الدین، اون دینی که خدا قرار داده، در اون دین اخلاص پیدا بکنید. عرض کردم دین تفسیر شده در روایات متعدد ما، البته دین یه مفهوم وسیعی داره. تفسیر شده به امام علیه السلام، به ولایت امام، برای ولایت امام شریک قرار ندید. اینو از ما خواستن، دنبال سر امامی که خدا قرار داده حرکت بکنید با همه وجود. بعد اقامه صلات بکنید، ایتاء زکات بکنید. این همون دینی است که نگهبان شما سالک دین القیمه. این مأموریت خیلی مأموریت خوبی بود، هیچ کس نباید سر باز می‌زد، ولی کفار زیر بار همین امر نرفتن، نمی‌خواستن زیر بار توحید برن. وقتی بیان آمد مسیر توحید محقق شد تو عالم، اونا منفک میشن. تا مسیر توحید در عالم نیست، اونا مسلطن، مردم در زلالن. وقتی بیانه میاد صفا جدا میشه، و بعدش هم عرض کردم تو مرحله بعد باز تفرقی اتفاق میفته. بعد در پایان سوره خدا متعال میفرماد این امر ادامه پیدا نمیکنه. مردم در پایان کار دو دسته میشن، خیر البریه شر البریه، جهانشون هم با هم عوض میشه، یکی میرود در بهشت، یکی هم در جهنم، اینا خالدین فیها، اونم خالدین فیها. خب این اجمالی از این داستان بود. حالا این تفکیکی که میخواد اتفاق بیفته چند نکته است. یکی این که حتما باید بر محور رسول باشه، بر محور امام باشه. اگر رسولی نباشد، امامی نباشد، امکان این که ما بتونیم جدای از کفار بشیم، از سلطه اونها بیرون بیایم، اونها دست از سر ما بردارن نیست. اونها خیمه ظلمت خودشونو پهن کردن، او کذلباتن فی بحرن لجیه. اونها هر کجا امام نباشد شیطان هست. اون چیزی که میتواند مسیر ما رو جدا کنه، از سلطه کفار نجات بده و اونها ناچار بشن صفشون از ما جدا بکنن، اون وجود مقدس رسول و امامه، اون دین الهی است. اگر شفاعت رسول نباشد، اگر شفاعت امام نباشه، این صف جدا نمیشه. اون چیزی که جدا میکند بیانه است. بیانه خدا هم رسوله. عرض کردیم بیانه خدا استدلال، از این حرفا نمیخوام بگم درش استدلال نیست، بیانه خدا رسوله. اگر به دیگران بگن آقا بیایید این کفار آمدن، بیایید یه کاری بکنید صفشون رو جدا کنید، خب ببینید دیگران چه میکنن. دیگران ممکنه بگن آقا بیایید کتاب بنویسید، استدلال کنید، همه اینا سر جا خودش خوب، ولی اینا که کار جلو نمیبره که. رسول میاد یک اقداماتی میکنه، این اقدامات صف رو درست میکنه و بعد درگیری پیدا میشه تا آخر خط پیش میره. این کار رسوله. من نمیخوام بحثو باز بکنم. اگر جای انبیا هر طبقه دیگری رو میگذاشتید، جای اوصیاء الهی هر طبقه دیگری رو میذاشتید، اونا یه اقدامات دیگری میکردن و تلقیشون این بود که اگر این کار انجام بشه حق واضح میشه و همه صفا ازم جدا میشه. اینطوری نیست. فقط اون کسی که میتونه این کار بکنه اون بیانه رسوله. بله این هست. اگر کسی متصل به رسول خدا شد، دعوت او رو قبول کرد، توجه به او پیدا کرد، تولی به او پیدا کرد، ممکنه خود این انسان به حدی نورانی بشه که خودش بشه بیانه. همینطوری که در جریان هدایت همینه دیگه، در آیه نور بفهمد رسول مثل نور خداست، حضرت چراغدان نور الهی است، خانه های پیغمبر خانه های نوره. اگر کسی خودشو به پیغمبر رسون هدایت میشه، او چراغی است که عالم رو روشن میکنه. ولی در بعضی روایات دیدید فرمود مؤمن هم میشه مشکات انوار. وقتی مؤمن متصل به رسول شد، این چراغ تو وجودش روشن شد، او هم میشه چراغ دیگه. لذا در روایات داره که در غیبت ما نور ما رو از مؤمن بگیرید. مثل مؤمن به ما مثل ماه نسبت به خورشیده. چطور شما در شب که خورشید نیست نور خورشید رو از ماه میگیرید؟ مؤمن هم وقتی متصل به پیغمبر خدا میشود، متصل به امام میشه، تسلیم میشود، بعد از تسلیم تطهیر میشود، بعد از اینکه تطهیر شد نورانیت امام در وجود او تجلی میکنه، خودش بله میشه یه خورشید عالم افروز، خود او میشه بیانه. مؤمن بیانه است، عملش بیانه است، اقدامش بیانه است، قولش بیانه است. این حدیث همینو میفرماد دیگه، المؤمن فرمود یکی از مصادیق مؤمن مشکات نوره. بعد ذیل اون حدیث داره یکی از مصادیق مشکات چراغدان مؤمنه. بعد فرمود المؤمن یتقلب فی خمسه من النور، مؤمن همه تحولاتش در وادی نوره. مدخله نور، مخرجه نور، ورود و خروجش به کارها ورود و خروج نورانی است. علمه نور، کلامه نور، مسیره یوم القیامه الی الجنه نور. تو این دنیا همه وادی که او طی میکند وادی نوره، عالم آخرت هم وادیش وادی نوره. بله، مؤمن اون کسی که متصل به امام میشود، اون کسی که از علوم ائمه برخوردار میشه، از معارفشون برخوردار میشه، و عرض کردم کارش به جایی میرسد که هم والله ینورون قلوب المؤمنین، چراغ هدایت تو وجود او روشن میشود، خودش میشود یک خورشید جهان افروز. لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئة بالنهار، نور امام در وجود او از خورشید آشکارتر. لذا بقیه باید نور را از او بگیرن، هدایت از او بگیرن. بیانه ای که میتواند مسیر حق رو روشن کنه و بعد با اقدامات خودش این دوتا مسیر رو جدا بکنه، متمایز بکنه. ببینید پیغمبر چیکار میکنه؟ پیغمبر امام، یک قرآنی به اونا نازل میشه، این قرآن رو تلاوت میکنن، بعد اینا قرآن رو محقق میکنن تو عالم. وقتی این کتاب محقق میشود، جاری میشود به وسیله امام و به وسیله رسول، این بیانه آشکار میشه. کما اینکه از اون طرف کفار هم از طریق اقداماتی که میکنن اغوا میکنن، فضا رو آلوده میکنن. صرفا حرف و استدلال و کتاب نوشتن که نیست، یه تمدن میسازه، این تمدن اغواگره. خدا رحمت کند یه استاد عزیز داشتیمشون، فهمود که اون موقع کمتر این چیزا توی ایران بود، میگفت این فیلمی که نشون میده که اون آقا تو فلان کشور اروپایی از طبقه بیستم تو زمستان ماشین خودشو، ماشین آخر سیستم رو روشن میکنه، گرم میکنه، بعد میاد سوار میشه، این شبهش برای اسلام از شبهه ابن کمونه سخت‌تره، این شبهه کارآمدی اسلامه. یعنی اون یه تمدن درست میکنه، نیازهایی رو ایجاد میکنه، نیازها هم مصنوعی ها، مثل این که آدم رو معتاد میکنن به مواد مخدر، بعدم ارضاش میکنن، انواع مواد مخدر هم در دسترس قرار میدن، معتادش میکنن به مواد الکلی، بعد انواع خم با درجات اسکار هم در اختیارش قرار میدن، همش مصنوعی، نیاز واقعی نیست. یه نیازهایی ایجاد میکنه، بعد این نیازها رو هم ارضا میکنه، یه کارآمدی از خودش نشون میده، ایجاد شبهه میکنه. همینطوری که اونها یه شبهه عینی دارن، با تمدن خودشون، با اقدامات خودشون، صرفا با حرف و کتاب نیست، تسلط پیدا میکنن، اختلاط پیدا میکنن، نفوذ میکنن در قلوب، در افکار، اعتقادات رو سست میکنن. انبیا هم وقتی میان اینجوری نیست که فقط استدلال میکنن، بله استدلال هم میکنن، یه بخشی از کار انبیاست، ولی یک مجموعه اقداماتی دارن که اینه که رسول میشه بیانه. با مجموعه اقدامات رسول، با مجموعه اقداماتی که اوصیاء انبیاء الهی وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت انجام میدن، به حدی واضح میشود کار که این دوتا صف تفکیک میشن و ناچار اون مسیر خودشون رو جدا میکنن. بنابراین اون سنت تفکیک اینجوری اتفاق میفته. حالا ما چه کار باید بکنیم؟ پیداست. حالا اقداماتی که ما باید بکنیم در معارف ما آمده، بر محور امام اول باید موضع گیری کنیم، تبری داشته باشیم، لعن داشته باشیم، عرض کنم لا ترکنو قبل از او، اصلا رکونی به طرف اونها نداشته باشیم، جاهد هم بهی جهادن کبیرن، تبعیت و اطاعت از اونها نکنیم، ولا توت الکفار و المنافقین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، اطاعت اونها رو نکنیم، در مقابل اونها بیستیم، یه درگیری عظیمی با اونها باید داشته باشیم. این درگیری عظیم یه قسمش همون چیزیست که قرآن ازش به نام جهاد کبیر نام میکنن، اطاعت نکردن. جاهد هم بهی رو مفسری دو جور معنا کردن، اینی که بالقرآن، یکی به همین عدم اطاعت، ملاحظه فرمودید هر دو معنا رو بیان کردن. با اطاعت نکردنشون باید با اونا مجاهده بکنیم، اون وظایف ماست که حالا ما تو این میدان اگر بخواهیم اسیر نشیم و دشمن ها ما رو اسیر نگیرن و ما وقتی پیامبر اقدام میکنن برای جدا کردن صفوف ما راحت از اونها جدا بشیم، راهش اینه، یه اقداماتی هم باید ما بکنیم. اگر اون اقدامات رو انجام داریم کاملا صفها به وضوح از هم جدا میشه، زود جبهه حق و باطل از هم تفکیک میشن، و الا اگر نه به میزانی که ما کوتاهی کردیم این امر به تأخیر میفته. به میزانی که ما آمیخته با اونها شدیم و تو این آمیختگی با اونها داد و ستد روحی کردیم، راضی شدیم، دل دادیم، دل بستیم، به همون میزان کار وجود مقدس نبی اکرم سخت میشه، به همون میزان کار وجود مقدس امام زمان دشوار میشه. الان هم همینطوره. به هر میزانی که ما رو کنه به اونا، اعتماد به اونا بکنه، به هر میزانی که دلبستگی به اون چیزی بکنیم که در اختیار اونهاست، همونی که به ما گفتن لا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی از واجن من هم زهرت الحیات دنیا لنفتن هم فی و رزق ربک خیر، به همون میزان کار وجود مقدس نبی اکرم سخت میشه، به همون میزان بار رو دوش حضرت میاد، حضرت باید صبر کنن، حضرت باید بار بیشتری بردارن تا این جدا شدن، این تمیز حق و باطل، غلبه حق بر باطل محقق بشه. پایان راه شکی نیست، هم تمیز اتفاق میفته هم غلبه با حق بر باطل، این دو چیزی که با هم آمیختن خدای متعال باطل رو متراکم میکنه. فیجعله فی جهنم، حق هم قطعا غالب میشود، جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا اما الزبد فیذهب جفاء، این پایان کاره، هم جدا میشوند این دو، هم حق غلبه مطلق پیدا میکنه و محو میشود، زهوق پیدا میکنه باطل، از بین میره باطل. ولی یک تو این مسیر یک اقداماتی رو وجود مقدس نبی اکرم و اوصیایشون انجام میدن، اون همون اقداماتی است که در قرآن براشون بیان شده، فرمود حضرت بر اساس قرآن عمل میکرد، امیرالمومنین هم بر اساس قرآن عمل میکند، یکی بر اساس تنزیل، یکی بر اساس تأویل. لذا گاهی هر فرمودن هر اقدامی ما کنید میکنیم بپرسید از کدام آیه است، ولی یه مأموریتی رو دوش ما میاد که اگر ما غفلت بکنیم تو این مسیر کار برای امام سخت میشود، دشوار میشه کار. اگر ما توجه داشته باشیم وظایف خودمون رو ذیل اون کار بزرگی که امام میکند، همه ما با هم جمع شیم این اتفاق نمیفته، کفار دست از سر ما بر نمیدارن، شیاطین از دست سر ما بر نمیدارن. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین، این کار وجود مقدس نبی اکرم و اهل، این شفاعت میخواد، این دستگیری میخواد. اون فتنه فقط با اهل بیت برداشته میشه. در احراق بیت یه تعبیر نقل کردن بعضی مجامع، نوشتن وقتی حضرت آمد پشت در رو کرد به حضرت، چرا شما آمدید؟ من کسی دیگه نبود، دارن زبیر تو موقع تو خونه بود، حضرت که بودن، حضرت اونن طغیانه که یا فلان، این طغیانو من میتونم سرکوب کنم. این فتنه های عظیم جز با امام رفع نمیشود، حضرت آخر کار میان اصلاح میکنن. ولی ما اگر به وظایف خودمون تو این مسیری که وجود مقدس نبی اکرم میاد اقدامات خودشو میکنه، اهل بیت اقدامات خودشونو میکنن، یه مأموریت های رو دوش ما گذاشته شده، ما اگه به اون مأموریت ها توجه نکنیم کار اولیای خدا سخت میشود. یه موقع میبینی خدای نکرده خود ما هم میلغزیم اون ور دیگه، ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا ان کذبوا بآیات الله، ما هم میریم اون ور خط. غیر از این خطر مشکل دیگه ای که هست این است که کار سخت میشه بر اولیای الهی، اگر ما همراهی نکنیم، اگر ما سستی بکنیم، اگر ما کندی بکنیم، پیشرفت کار لطمه میخوره. حالا انشاءالله خدا متعال توفیق داد چندین نکته هست که مأموریت ما رو توضیح میده. کار دشمن چیست؟ ما در مقابل کار دشمن در ذیل رسول گرامی اسلام و اهل بیتشون چه اقداماتی باید انجام بدیم که این کار به نتیجه و مقصد روشنی برسه. عذرخواهی میکنم از همه بزرگواران و اساتید و عزیزی که وقتشون رو گرفتم. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداءهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. یا ابا محمد یا حسن ابن علی، امشب و شب آینده انشاءالله متوسل با آقازاده های امام مجتبی هستیم. از حضرت اجازه بگیریم، به ما اجازه بدن بتونیم روزه بخوانیم برای آقازاده های بزرگوارشون. یا ابا محمد یا حسن ابن علی، ایها المجتبی یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکه الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. ای عمو تا ناله حلم معینت را شنیدم، از حرم تا قتلگاه با شور جانبازی دویدم. آنچنان دل برد از من بانک حلم ناصر تو، کاستینم راز دست عمه‌ام زینب کشیدم. گرچه طفلی کوچکم اما قبولم کن عمو جان، بر سر دست تو من قربانی شش ماه دیدم. کس نداند جز خدا که از غصه مظلومی تو با چه حالی از کنار خیمه در مقتل رسیدم، دست من افتاد از تن، گوسرم بر پایت افتاد، دست چه قابل دارد در راه شما؟ دست من افتاد از تن، گوسرم بر پایت افتاد، سر چه باشد تیر عشقت را به جان خود خریدم. یه لحظه تو عاشورا پیش آمد، امام حسین هرچه به اطرافش نگاه کرد دید کسی براش باقی نمانده. اوج مظلومیت و قربت امام حسین تو همین لحظه آشکار شده. آمد تو میدان مقابل دشمنی ایستاد، اول اصحابشو یاد کرد، اونا رو صدا زد، به همه فهمون اصحاب من الانم بهشون دستور بشم بدم پا میشن دوباره حاضرن کنار من به شهادت برسن. صدا زد یا هانی ابن عربه و یا مسلم ابن عقیل و یا مسلم ابن عقیل و یا حبیب و یا زهیر و یا بره دیگران و دیگران. نمود مالی انادی کم فلا تجیبون، شما چرا جواب من رو نمیدهید؟ سعید ابن عبداللهی که میگفتی آقا جان دشمن حلقه محاصره رو تنگ کرده، من تأمل ندارم اینقدر جسارت دشمن رو ببینم، ببینم دشمن به خیمه های شما نزدیک شده، اجازه بدید من نباشم صحنه رو ببینم، پاشو ببین آقاتون تنها شده، حضرت مانده و یک خیمه زن و کودک در وسط یک بیابان دشمن. سپس رو کرد، نمیدونم کیو صدا میزد، با دشمن حرف میزد، با ما حرف میزد، نمیدونم. فرمود هل من ناصرن ینصرنی، هل من معینن یعیننی. هل من موحد یخاف الله فینا، اگه منو کمک نمی کنید، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. میدونید فقط دو نفر از رتو اجابت کردن، یکی علی اصغر بود تو خیمه آبی قرار شد، هرچه از این آغوش به اون آغوش رو دادن، هرچه از این بغل به اون بغل رفت آرام نشد، تا وقتی آمد تو آغوش امام حسین، سر رو دوش امام حسین گذاشت ساکت شد. دیگه کسی جواب نداد، کمکش نکرد، بلکه یه جمله‌ای بهش گفتند که دیگه بهشون مهلت نداد، بلند بلند تو میدان گریه کرد. بهشون فرمود اگه منو کمک نمی کنید به چه جرمی می خواید خونه من رو بریزید؟ من حقی از شما بردم، خونی بر عهده من است، حلال خدا رو حرام کردم، حرام خدا رو حلال کردم. همه گفتن نه. فرمود فبمت استهلون دمی؟ یه جوابی دادن بلند بلند تو میدان گریه کرد. گفتن بغضن لعبی، جرم شما اینه پسر امیر المومنین حق حیات ندارد، نباید زنده بماند. حضرت بلند بلند برا مظلومیت امیر المومنین گریه کرد. اینجا بود دیگه دست به شمشیر بایو، یه جوری وارد میدان جنگ شد. همه متحیر ماندن. این آقایی که تشنه است، خسته است، قصه داره، صبح تا الان تو میدان آمده رفته، چجور اینجور وارد میدان جنگ شده؟ همه رو فرار کردن، لشکر رو به کوفه رفت. تا اون لحظه ای که فوقف لیستریه ساعتن، همه یه توانشون رو جمع کردن، سنگ بارانش کردن، تیر بارانش کردن، دیگه نتونست رو اسب بماند. بسم الله و بالله و فی سبیل الله. دیگه توان دفاع کردن از خودشو نداشت، رو زمین کربلا صورت رو خاک ها گذاشته، خون از زخمای بدنش جاریه. نمیدونم چقدر این غربت و مظلومیت امام حسین جلوه داشت. این آقازاده دستش رو از دستم مرا کرد، بر دیمت بود در محاصره دشمن، خودش رو به امام حسین رسانی، دستش رو از دست داد، خودش رو تو آغوشم و انداخت. نمیدونم بگم ای کاش نیامده بود. داغی به جگر امام حسین گذاشتن، هرمل او رو هدف تیر سه شعبه قرار داد. تنها در بین همه شهدا دو نفر تو آغوش امام حسین جان دادن، اون چه نفر شده هر دورم تیر هر ملد افقرار داد. یکی علی اصغر بود، رو دست امام حسین هدف تیر قرار گرفت. دو بعد تفل من الاذنه صلی الله علیک یا ابا عبدالله.